أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در تنبیهات مسئله براءت است که تنبیه اول رو برام آخوند در رابطه با اصل موضوعی مطرح کردن که اون وقتی براءت جاری می شود که ما در اون جا اصل موضوعی نداشته باشیم که موضوع رو برای ما منقح بکند تا نوبت به اجرای براءت نرسد. مرحوم آیت الله خویی این بحث رو یه مقداری دستش میدن و حضرت امام هم به هم میسوند. حالا ایشون این بحث رو در دو محور مطرح میکنند، یکی در شبهه موضوعیه، دوم در شبهه حکمیه. برای شبهه موضوعیه چهار مورد رو بیان میکنند که هر کدام از اینها حکم مجزایی دارد. مورد اول اونجاییست که ما شکمون در حلیت لحن از این جهت هست که ام دائره بین این که این حیوان از معکول لحن باشه یا از غیر معکول لحن. با اینکه میدانیم شرایط تزکیه تحقق پیدا کرده، اما اصلش رو ما شک داریم که آیا این تزکیه روی اون واقع میشه یا نه. مثل این که نمیدونیم گوسفند یا در حال ارنبه. در اینجا ایشون میفهمند که مورد اصالت الحل است، بدون اینکه نیاز به بحث داشته باشیم، چون شبهه شبهه مصداقیه است. حالا مرحوم شهید از مرحوم شهید نقل میکنم که ایشون فرمودن اصل دلهم حرمته. خب اگر این رو ما قائل بشیم، در اینجا نمیتوانیم قائل به حلیت بشیم. ایشون میفهمن که این فرمایش شهید صحیح نیست، چون فرض ما این است که میدانیم که تزکیه واقع شده، اما در این که معقول اللحم هست یا نیست شک داریم. ازا به مورد شبهه مصداقیه میشه. بعضیا اینجا استصحاب حرمت اکل رو کردن که این حرمت قبل از زهاق روح بوده، الان هم الان اون حرمت رو اجرا میکنه. ایشون میگن که اولا حرمت اکل حیوان حی این مسلم نیست که شما دارید این رو مسلم میگیرید، در حال حیات این حرمت اکل داره، هم رو استصحاب میکنه. و عده ای از فقها حکم کردن که میتوان ماهی کوچک رو در حالتی که هر حال از آب در می آوریم یک سر اون رو ببلیم. با اینکه تزکیه ماهی این است که خارج از آب روی زمین جان بده. از این نظر گفتن که اگر یک قطعه ای از حیوان، از این ماهی بعد از اخراجش از آب جدا بشه، این جایز نیست اکیلش. ثانیاً اگر هم حرمت اکل در حال حیات ثابت باشد، مثلا موضوع عوض شده. اینجا برحال حیوان میته است، حالا زهاب روح شده، ازا نمیتوانیم اون حرمت رو در اینجا استثاب. این مورد اول. مورد دوم اونجاییست که شکی در حلیت از جهت این است که یک عنوانی بر حیوان عارض شده که ممکن است این مانع از قبول تزکیهش باشه، مثل نجاست خاری مرحال حیوان، یا یعنی که موتوعه انسان باشد بعد از اینکه میدونیم ذاتاً قابلیت برای تزکیه رو داره. در اینجا هم مانعی از مرحال استصحاب عدم طرق به مانع نیست که این رو استصحاب میکنیم. اگر شرایط تزکیه تحقق پیدا بکنه، اونجا حکم به حلیت میکنیم. یعنی قبل از اینکه این مانع بیاد حلیت داشت ذاتاً، الان هم همون حلیت ذاتی رو استصحاب میکنیم. مورد سوم از شبهات موضوعیه اونجایی است که ما شک در حلیت حیوان میکنیم و ما شک داریم که آیا ذاتاً این قابلیت به تزکیه رو داره با اینکه شرایط تزکیه تحقق پیدا کرده. مثل اینکه در تاریکی به هر حال مردد بین اینکه این حیوان گوسفند است یا سگ. میخوان که اگر ما قائل بشیم که هر حیوانی قابلیت تزکیه داره ذاتاً، مگر اونجایی که به دلیل خارج بشه، همونطور که مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده و در مباحث پوست روایتی هم نسبت به این معنا هست، این یکی. و اینکه دوم بگیم در اعدام ازلی استصحاب میشه کرد، حتی در اونجایی که شک در عناوین ذاتیه داشته باشه. یعنی اون وقتی که این حیوان نبود سگ نبود، حالا همین رو ما استصحاب بکنیم و حیوانیتش که ثابته، قابلیتش هم نسبت به تزکیه مورد فرض اینه. بنابراین طبق این دوتا مبنا اینجا استصحاب به حال حلیت رو میکنیم، یا اساسا استصحاب هم دیگه اینجا معنا نداره، یعنی استصحاب در اعدام ازلی موضوع رو اینجا روشن میکنه که این حیوانی است که قابلیت برای تزکیه رو داره، چون در مرحله اول پذیرفتیم که به طور کلی حیوان قابلیت به تزکیه داره و ما هم نمیدونیم این ما خرج به دلیل هست یا نیست. با حساب عدم ازلی این عدم خروج از دلیل رو ما اثبات میکنیم. بنابراین در اینجا اون بحث هلیت ثابت میشه. اما اگر نه، ما این دوتا مسئله رو قبول نکنیم، نگیم که هر حیوانی قابل تزکیه است، یا استثاب عدم ازلی رو حجت ندونیم یا یکی از اینها رو قائل نباشیم، خب در اینجا نمیتوانیم فعلا حکم به هلیت. بعد میخواد که حالا اگر ما قائل بشیم که تزکیه یه امر وجودیه، امر وجودی بسیطه، مثل این که به حال روایت تعبیر مزکا همین رو ازش استفاده میکنیم، مانند به حال اون چیزی که در طهارت رخ میده، کسی قرص میکنه طهارت برش حاصل میشه. قرص اجزایی داره، وضو اجزایی داره، اما محصولش امر بسیطیه. اینجا هم به حال تزکیه یک اجزایی داره، اما اون جایی که رخ میدهد بعد از انجام این اجزا یه امر بسیطیه. از این قبیل به حال مسائل داریم دیگه، ملکیت، آیا مشتری کار رو انجام میدن، ملکیت یه امر بسیطیه، زوجیت و امثال این امور. خب اینجا اگر این رو بگیم استصحاب عدم می شود، چون قبل از اینکه این شرایط رخ بدهد این مزکا نبود، الان هم آن مزکا نیست. اما اگر گفتیم که تزکیه عبارت از همین کار خارجی، یعنی اینکه ازهاق روح بشه با انجام این عملیات، حال که مرحوم ناینی هم همین رو از اسناد تزکیه به مکلف بر حال استفاده کردن، الا ما زکیتم، یعنی ما اون امر بسیط رو که نمیاریم، مکلف همین کارها رو انجام میده که ظهور در مباشرت داره نه تسبیح. اون امر بسیط امر تسبیحی میشه، اما این امور امر مباشری میشه. در اینجا میخواد که اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه، چون میدونیم که تزکیه رخ داده دیگه. در اینجا به اصالت هل رجوع میکنیم. پس بنابراین در یک چنین موردی برحال موضوع ما یا با اون دوتا مبنا ثابت میشه و هلیت تحقق پیدا میکنه، یا اگر اون رو قبول نکنیم عدم هلیت، اگر بگیم تزکیه یه امر بسیطیه و استصحاب عدم میشه، یا اگر بگیم فعل خارجیه باز موضوع ثابت میشه که این شرائط تحقق پیدا کرده، این عملیات تحقق پیدا کرده، پس اصالت عدم تزکیه اینجا دیگه استصحاب نمیشه، چون تزکیه رخ داده. این هم مورد سومی که با وجود اصل موضوعی ما ثبوتاً یا نفیاً نیاز به براءت نداریم. مورد چهارم اونجاییست که شک در این هلیت از این جهت هست که ما احتمال میدیم که تزکیه واقع نشده، شک داریم که آیا اصلا ذبح واقع شده یا بعضی از شروط در حال تحقق پیدا نکرده اما قابلیت برای تزکیه رو داره. خب در اینجا وقتی که شک در تحقق موضوع داریم، اینجا اصالت عدم تزکیه جاری میشه، که حالا این اصالت یا مثلا بگیم جنبه استصحابی داره. اگر جنبه استصحابی داشته باشه خب یه موضوعیه دیگه، در برابر براءت که حلیت، یا حالا یه اصلی اینجا پذیرفته بشه که در اونجایی که شک کردیم تزکیه رخ داده و قابلیت برای تزکیه رو مورد داره، اونجا باید احراز تزکیه بکنیم، و چون نمیتوانیم احراز تزکیه بکنیم، شک در ذهن یا شک در تحقق بعضی از شرایط داریم، خب این الا مزکیتم که در آیه هست احراز رو اثبات میکنیم، چون اینجا ما احراز نکردیم، بنابراین اینجا عدم تزکیه ثابت میشه. این چهار مورد مواردی بود که برای اصل موضوعی در شبهه موضوعیه برای آی خویی آوردن. حالا در شبهه حکمیه، برای شبهه حکمی هم سه مورد رو ایشون تصویر میکنن و بحث میکنن. مورد اول اونجاییست که شک از غیر جهت تزکیه است، چون ما دلیلی پیدا نکردیم در این حیوان که آیا این تزکیه روش واقع میشه یا نه، یعنی دلیلی بر قابلیت تزکیه حیوان رو پیدا نکردیم، برفرض مثل خروش. در اینجا مرجع اصالت الحل میشه، یعنی براءت از حرمت. دلیلش هم بیان نکردن، همین رو بشون میفهمن شبه شبه حکمیه است، شرایط تزکیه روش واقع میشه اما شک در قابلیت. خب باید این بیان به این معنا تکیه بکنه که ما همون قول صاحب جواهر رو قائل بشیم که اصل در حیوانات قابلیت برای تزکیه است، و اونجایی هم که شک کردیم که قابلیت داره یا نه، چون دلیلی بر عدمش نیافتیم، اینجا طبق اون اصل عمل میکنی. و وقتی که طهارت داشته باشه، حالا به نوعی اکل هم ازش استفاده میشه دیگه. بله، حالا اینجا نه، حالا تو فرمایش ایشون این تفکیک نیامده ازش. بله، مرحال هر دو استفاده میشه، اما باید این محرز بشه، چون نمیشه مگر در بله. حالا ظهورش به نجاست و اینهاست، اما اطلاقش به نظر میرسه که کلامه ایشون به جواز اکل هم باشه، چون به نوعی بحث ما رو این جهته. اما خب باید این تفکیک حاصل بشه، چون مأکول اللحم بودن باید احراز بشه، صرف این که قابلیت به تزکیه و اینا داشته باشه، چون ممکنه قابلیت به تزکیه داشته باشه، طهارت براش ثابت بشه، اما مأکول اللحم هم نباشه، بشه با پوستش نماز خوند و اینها. این تفکیک ها تو روایات آمده. حالا بعد این رو بررسی کرد که ما اصالت الحضر هستیم در اشیا، که اون هم دامنش اینجا سرایت بکنه یا نه، یا اینکه مثلا حیوانات رو به طور جدا حسابش رو برسیم، اونجایی که مثلا اهلا اینها آورده، از اینجا ما یه اصلی استفاده بکنیم که غیر از این موارد اصل بر مثلا حرمته. حالا اینا دیگه بستگی داره اینکه ما چقدر از این آیات به هر حال بتوانیم این گونه استفاده بکنیم. حالا از کنم دیگه اینجا مبانی مختلفه دیگه، مرحوم صاحب جواهر قائل است به این که هر حیوانی قابل تزکیه است. حالا بعد اون رو هم دید، این که قابل تزکیه است، این مأکول اللحمی رو هم اثبات میکنه یا نه، این فقط طهارت رو اثبات میکنه، از ظاهرش هم این طهارته. و حالا اصالت الحل هم عمدتا ظهورش به طهارت میخوره، مدار در بعضی موارد که بحث حال اکل و اینها پیش آمده، اینجا باید اون حکم اکل رو هم بهش توجه کرد. حالا مورد دوم رو که شبهه حکمیه است، این است که شک در حلیت حیوان داریم، چون جاهلیم به این که اصلا قابلیت و تزکیه داره یا نداره، یعنی در حکمش یک مورد خاصی، مثل متولد از گوسفند و خنزی، اینجا اسم هیچ کدومش هم بهش صادق نیست، خود عرف هم مردده که آیا این گوسفند یا مرحال خنزی، و اگر این اسم ها مشخص باشه خب این مسلمه دیگه. ایشون میخوان که اگر ما عمومی رو پیدا بکنیم که دلالت بکنه که بعد همون کلام مرحوم صاحب جواهر که هر حیوانی قابلیت برای تزکیه رو داره الا مخرجه بدنیم، اونجا به آن عموم رجوع میکنیم، این هم جزء اون عموم میشه و برحال حکمش مشخص میشه. اما اگر نم عمومی نداشته باشیم، باز همون تفصیل رو قائل هم، اگر قائل به بساطت تزکیه بشیم، اصل عدم تحقق تزکیه هست، ولی اگر قائل به عدم بساطت تزکیه بشیم، اینجا رجوع به اساطه حل میکنیم، چون به هر حال این شرایط تزکیه رو این واقع شده دیگه، تزکیه رو میگیم همین امر خارجی است. بله دیگه همون معنای تزکیه میشه. اینجا نه، باز اصالت البراءه نیست، اصالت الحل که تزکیه همینه دیگه، موضوعش تقوا پیدا کردن مثل شبه موضوعیه، اینجا حکمش مثل شبه موضوعیه میشه در اینجا. بساطت نداشته نباشه، همون فعل خارجی باشه، این فعل خارجی که تحقق پیدا کرده، نه بساطت باشه نه. بله، میفهمند که همه این صحبت در شق دوم اونجاییست که شک در قابلیت ناشی از احتمال طرق به مانع نباشه، یعنی در خود شی باشه. اما اگر نه، خود شی مسلم است که ذاتاً قابل تزکیه است، اما این حیوان نجاست هم خورده، احتمال این که این مانع از طهارت باشه، اینجا اصالت عدم مانع رو اجرا میکنیم، همون اصل قابلیت اینجا محرزه. این هم مورد دوم بود که در شبه حکمی. مورد سوم مقداری صحبت در رابطهش هست و انشالله در جلسه آینده با فرمایشات حضرت امام عرض بکنیم که اگر بعضی فرمایشات تداخل داشت دیگه به صورت مختصر اشاره میکنیم به این صورت دیگه جزئیات رو از فرمایش امام احرال بیان نمی کنیم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.